أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن بما يطلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط فما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سوره مبارکه نساء بسیار از احکام مربوط به زن و مسائل خانوادگی را در بر دارد. فروعات جزئی را قرآن به صورت مشروع بیان نمی کند. اون اصل جامع را ذکر می کند. تبیین و تفصیلش را به عهده سنت رسول خدا و معصومین علیه السلام واگذار می کند از راه الهام به غیب. ولی اگر یک مسئله فرعی مشکل اصلی جامعه را فراهم کرد، چه مسئله را قرآن به صورت مبسوط بیان میکند. جریان زن، اصول خانوادگی، حق یتیم، حق اولاد صغیر، اینها جزء فروع فقهی است. ولی در اثر اینکه جامعه جاهلی به اینها اعتنا نکردن، جزء مشکلات اصلی جاهلیت به شمار می آمد. لذا ذات اقدس اله به صورت صریح و روشن این فروع جزئی را در قرآن مطرح می کند. در جاهلیت زن را به عنوان یک کالا می دانستند. یعنی حیثیت زن برای مردم جاهلی در حکم کالا بود و او تجارت میکردن، نظیر اونچه که در جاهلیت غرب و مانند آن هست. قرآن کریم زن را مثل مرد دانست و حیثیت زن را نه تنها در اختیار پدر یا مادر یا شوهر قرار نداد، بلکه حیثیت زن را در اختیار خود زن هم قرار نداد. حیثیت زن را جزء حقوق به شمار نیاورد، بلکه جزء احکام به حساب آورد، یعنی حق الله دانست. چون که به حیثیت مرد هم یه همچه حرمتی داد، آبرو را و حیثیت را، حیثیت مرد را هم در اختیار خود مرد قرار نداد، در اختیار پدر یا برادر بزرگ یا فامیل قرار نداد. گرچه جنبه حقوقیش محفوظ است، ولی حیثیت مرد و انسانیت مرد را جزء حق الله دانست. از او به عنوان حکم یاد کرد، نه جزء حق الناس. یه وقت از کسی را میزنن، دست او را قطع می کنن، پای او را قطع می کنن، مال او را می برن، اینها جزء حقوق انسان است. اینها را کلن در اختیار خود انسان قرار داد که اگر انسان عفو کرد یا تخفیف داد، اون جانی معفو می شود. ولی بعضی از امور که مربوط به انسانیت انسان است، این را در اختیار خودش قرار داد. لذا اگر به اون حیثیت ها و به اون آبروها آسیبی وارد بشود، رضایت هیچ کس اثر ندارد، نه رضایت پدر و برادر و اقوام و قبیله و عاقله و حتی رضایت خود انسان. همون کاری که درباره زن فرمود که فجلدوا کل واحد منهما مئه جلده، اگر یه همچه سلب حیثیتی درباره انسان اتفاق افتاد، یعنی درباره مرد، بفهمو چاره جز اعدام نیست. خب این پیداست که شرف انسان مال خود انسان نیست، این حق الله هست. اگر جز حقوق انسانی بود، مثل حیات انسان بود، چون انسان رو وقتی می کشن این چنین نیست که به شرافت او آسیب برسانم. خب کشتن و او عزیز بود، عزیزتر شد. ولی اگر کاری بکنن که به شرافت او بر بخورد، این مثل قتل نیست که با رضایت اولیای دم حل بشود. انسانیت انسان مال خود انسان نیست، مال ذات اقدس اله است. این حق الله است نه حق الناس. لذا در بخش از موارد اونجا که حیثیت و شرافت مرد آسیب میبیند، حکمش فقط اعدام است. اونجا که درباره زن هست، حیثیت زن آسیب میبیند، اونم بخشی از موارد رجم است، بخشی از موارد جلد است و مانند آن. این پیداست که ذات اقدس اله انسان را در کمال کرامت خلق کرد، در کمال کرامت اداره می کند. اینجور نیست که آبروی انسان مال خود انسان باشد، هر کاری را مجاز باشد. اینطور نیست. و این امر، امر اصلی اسلام است. این است که بسیاری از احکام نماز، روزه، زکات، خمس، حج، اینها که فروع فرعی فقهی است، در روایات آمده، در قرآن نیامده. اما این خط اصلی انسان که به شرافت و کرامت انسان برمیگردد، چه در باره مرد و زن و مانند آن، اینها را قرآن کریم مطرح میکند، بعضی را به صورت چند آیه و تکرار ذکر میکند. زن در جاهلیت همینطور بود، همونطوری که الان شما از غرب میشنوید، از جاهلیت کهن عرب هم میشنوید. اینها زن را یک کالا میدانستند. اولا به زن ارث نمیدادند. زن اگر شوهرش میمرد، اسیر هم اون بازمونده ها بود. اگر میخواستن با او ازدواج میکردن و اگر نمیخواستن مالش رو تصاحب میکردن. چه این که بچه های کوچک رو هم ارث نمیدادن. خب اگر انسان را با دید کالا کسی نگاه بکند، محصولش همین است. سوره مبارکه نساء بخشی از آیات اولیش درباره حرمت نهادن به زن، یتیم و مانند آن بود. هم درباره ارث، هم درباره اصول زناشویی، هم درباره مهریه، که اینها را به صورت باز در سوره مبارکه نساء بیان فرمود. اوائل همین سوره که بحثش گذشت این بود که واتقوا الیتاما اموالهم، بعد فرمود به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، بعد فرمود به آتوا النساء صدقاتهن نهله، بعد مسئله استقلال اقتصادی زنها را مطرح کرد، استقلال ارث زنها را مطرح کرد، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اینا رو با یک جمله ذکر نکرد، نفهمون للرجال و النساء نصیبون، با اینکه بنای قرآن بر اختصار و متن‌گویی است، بلکه به دو جمله جدا بیان کرد، للرجال نصیبون مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیبون مما ترک الوالدان و الاقربون. در تعبیرات عادی انسان هرچه مختصرتر بهتر میگوید للرجال و النساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون. دیگه دو تا جمله مستقل که ذکر نمی‌کنند، عطف مفرد بر مفرد یاد می‌کند. اما اینجا عطف جمله بر جمله نشانه اهمیت استقلال است. بعد مسائل ارث زن، خواه به صورت مادر، خواه به صورت همسر، خواه به صورت دختر، خواه به صورت خواهر، مبسوطاً بیان کرد. زن را احیا کرد. الان هم باز در وسط سوره سخن از زن هست که یستفتونک فی النساء، چون که پایان این سوره هم باز درباره کلاله است که بخشی از اون به زن برمی گردد. در پایان این سوره یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک، و هو یرس و ان لم یکن لها ولد فین کانت هفنتین فلهما الثلثان مما ترک.
خب این که اول این سوره درباره زن، وسط این سوره درباره زن، آخر این سوره از جریان زن یاد می کند، نه برای آن است که فقط یه مسئله فقهی را بیان کند. خب الان ماه مبارک رمضان نزدیک است. بسیاری از احکام روزه در قرآن کریم نیست. خب اینا را به سنت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام ارجاع داده است از راه الهام. این چنین نیست که در یک رساله عملی انسان وقتی مسئله ارث را، مسئله ازدواج را، مسئله دیه را، مسئله مهریه را درباره زنها میبیند فقط یک حکم فقهی و مسئله فرعی باشد، نظیر مفطرات روزه. مفطرات روزه این چنین نیست که اساس جامعه بر او باشد. اصل روزه را ذات اقدس اله بیان کرد، بعد فرمود مفطرات و احکام و شرایط و قضا و امثال ذالک را برید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که من از راه الهام بو آموختم یاد بگیرید و با سنت معصومین آشنا بشوید. بعضی از مسائل روزه را پشت کرد، اما مسئله زن، مسئله فرزند، مسئله یتیم، اینا اصول جامعه را تعیین میکنند. خب اگر زن را به صورت یک کالا نگاه بکنن، همین خطر را دارد که الان غرب برای دیگران فراهم کرده است. همین است دیگر. این است که مکرر در مکرر این مسائل فقهی را قرآن کریم بازگفت. اونا هم مشکل داشتن، بخواهن از این سنت جاهلی دست بردارن کار آسانی نبود. فمود یستفتونه که قل الله یفتیکم فی النساء. اونا در باره زن از تو استفتا میکنن، سوال میکنن. خب اونا در باره مفطرات روزه هم سوال میکردن، نصاب زکات و نصاب خمس هم سوال میکردن. همه این مسائل بود که از حضرت سوال میکردن دیگر. این چه این نبود که استفتا فقط در این گونه از مسائل مربوط به زن و یتیم باشد که. اما اینها اصول اجتماعی را تأمین میکنن. فمود یستفتونه که فی النساء، اینا مشکل دارن. استفتا برای حل مشکل است. فتوا استفتا طلب حل مشکل است. فتوا حل مشکل علمی است. اختصاصی هم به فقه ندارد. در مسائل سیاسی اجتماعی هر جا که یک مشکلی باشد و به صاحب نظر مراجعه بکنند میشه استفتا. اون کسی که صاحب نظر است در اون مسئله و مشکل را از راه علمی دارد حل میکند، دارد فتوا میدهد. در قرآن کریم استفتا و افتا یعنی طلب حل مشکل و رهنمود حل مشکل، این هم در مسائل فقهی آمده، هم در مسائل سیاسی آمده، هم در مسائلی که مربوط به مکاشفات عالم رؤیاست آمده و مانند آن. اما در مسائل فقهی همین است که ملاحظه می فرماید و معروف هم هست. در باره مسائل سیاسی نظامی اون چه که در سوره نمل نازل شده است شاهد این قضیه است. آیه 22 سوره نمل این است: قالت یا ایها الملعو افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. این ملکه سبا استفتا کرده است. وقتی نامه سلیمان سلام الله علیه آمد که الله تعالی علیه و اتونی مسلمی، این نامه یک تزلزل سیاسی نظامی در سبا ایجاد کرد. این نامه از فلسطین به یمن رسید. فلسطین در اختیار سلیمان سلام الله علیه بود و یمن هم در اختیار اون زن. این نامه رسمی سیاسی نظامی که از فلسطین به یمن رفت اونا رو متزلزل کرد. نامه این بود: الله تعالی علیه و اطول مسلمین، نسبت به حکومت من اظهار سرپیچی نکنید، اظهار علو نکنید و منقادن حکومت مرا بپذیرید. این دو جمله. اونا همه متوحش شدن. بعد از اون این زن مشاوران سیاسی نظامی را جمع کرد قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، فتوا بدید من چه بکنم. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. خب پس معلوم شد استفتا، فتوا و مانند آن در مسائل سیاسی و نظامی هم استعمال می شود. چنگ در مسائل مربوط به مکاشفات عالم رؤیا هم به کار می رود. در سوره مبارکه یوسف در جریان رؤیت عالم رؤیا که اونها گفتن ما هفت گاو لاغر را دیدیم که هفت گاو چاق اونها را می خورن، به یوسف صدیق سلام الله علیه سرانجام عرض کردن آیه 46 سوره یوسف، یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف، هفت گاو چاقی که هفت گاو لاغر اونها را میخورن نه به عکس. خب این هم مسئله مشاهدات که جزء علوم عادی نیست، این تعبیر رویاست. پس همونطوری که درباره مسائل فقهی مطرح است، درباره مسائل سیاسی و نظامی هم مطرح است، درباره مسائل مربوط به مشهودات عالم رؤیا هم مطرح است. چنین که میتوان درباره مشهودات حالت بیداری هم مطرح کرد. انسان در حالت بیداری چیزایی را میبیند و به اهل دل و اهل بصر مراجعه میکند، ببیند که این چیزی که ما دیدیم. اینا همش فتواست. هر کسی مشکلی دارد، چه در علم حضوری چه در علم حصولی، از صاحب نظر یا از صاحب بصر حل مشکل را طلب میکند، میگن استفتا کرده است. اون صاحب نظر یا صاحب بصر که مشکل را برطرف میکند فتوا میدهد. فتوا خواه به صورت علم نظری و استدلالی و اجتهادی باشد، مثل همین فتاوای مشهور، یا به صورت علم شهودی باشد که نیازی به اجتهاد و احتجاجهای فکری نداشته باشد، نظیر همین آیه محل بحث که قل الله یفتیکم، اونجا که خدا فتوا میدهد که با اجتهاد و علم حصولی فتوا نمیدهد، حق از ذات اقدس اله. این هم یک مطلب. خب اگر در مسئله فیض دو کل واحد من هما مئت جلده اینا راضی شدن، شکایتشون رو پس گرفتن، آیا حد الهی تعطیل می شود؟ این چنین که نیست. حالا اگر یک زنی نخواست حیثیت خودش حفظ بکنن، این در حقیقت دارد حق الله را تضییع می کنن. انسان خلیفت الله است، خلیفه که مستقل نیست. خلیفه سمتش از مستخلف عن میگیرد. آبروی انسان آبروی خلیفت الله است. خلیفت الله که آبرو دارد، این آبرو امانت است، در اصل مال مستخلف عن هست و این آبرو را که نمیتواند هدر بدهد. که مرحوم کلینی رضوان الله علیه دارد که از معصوم سلام الله علیه قریبه به این مضمون، ان الله سبحانه و تعالی فوض الى المؤمن اموره كلها ولن يفوض اليه ان يذلل نفسه، خداوند همه کارهای مؤمن را به خود مؤمن واگذار کرده است، اما به او اجازه نداد به اینکه خودش ذلیل بکنه، هر حرفی را هر جا بزند، به دنبال هر کی راه بیفتد، یک کاری که مایه سلب حیثیت اوست. حالا اگر یک کاری که سلب حیثیت اوی امر یقینی است، این کار را اگر خودش انجام داد، این در حقیقت حق الله را تضییع کرد. یه وقت است نماز نخون، خب نماز نخون بعد قضا می جا بیامرد نشدم جهنم می رود. اما اگر آبروی خلیفت اللهی را بود، این در حقیقت اهانت به خدا کرده است. جهنم در قیامت سر جاش محفوظه، تازیانه دنیا را هم باید بخورد. این چنین نیست که اگر حالا خود اون زن آمد و راضی شد، یا شوهر آمده رضایت داد و شکایت را پس گرفت، حد الهی تعطیل می شود. اینکه شما می بینید در جاهلیت جدید یا جاهلیت قدیم اگر زن آمد شکایت خود را پس گرفت یا شوهر آمد و شکایت خود را پس گرفت، برای اینکه اینها واقعا زن را یک متاع می دانن، خیال میکنن مال است. و اما ذات اقدس اله انسان را کرامت داده است. او یه تهمت است در حقیقت، سلب حیثیت که نیست که، ولی کسی سلب حیثیت کرد، اون تهمت به سلب حیثیت است. این چنین که نیست. اینا تو بحث دیه گذشت، امر دیه مربوط به حیثیت انسانی نیست. الان شما برجسته ترین شخصیت های الهی در یک نظام یک مرجع تقلید است، یا رهبر مسلمین است، یا یک حکیم الهی است و مانند آن. دیه اینها با دیه افراد عادی یکیست. دیه که نشانه شرف نیست. شما ببینید دیه اون جنبه مالی رو دارد. شرافت به اون کرامت و معنویت برمیگردد که از اون جهت بین اینها فرق است. وگرنه دیه در اسلام جنبه مالی دارد، نه جنبه ارزشی. برای کلاب هم دیه است. برای سگ، کلب حائط و امثال حائط یه خرید و فروشی میکنند، یه قیمتی را این رمدارها برای سگ مشخص میکنند. و خرید و فروش سگ اگر جز کلاب حراش نباشد، با اینکه نجس العین است، کلب حائط و امثال حائط را گفتن مستثناست، یه قیمت معقولی هم دارد. گاهی اون قیمت بیش از دیه است. ولی حالا اگر یکی از اون سگهای حائط، نه حراش، سگ رمه، سگ گله که قابل خرید و فروش است، یا سگ کلب معلم، سگ شکاری تربیت شده، این اگر جلوی اتومبیل قرار گرفت و تصادف شد، بلاخره راننده باید شرعاً دیه او را بپردازه، نه قیمت او را. حالا اگر ماشینی به ماشین زد باید خسارت بدهد. غرض این است که مسئله دیه کاری به شرافت ندارد. شرافت انسانی در چای دیگه است. حالا اگر همون دینی که گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر اعلم من فی العصر و اتقای من پل است تصادف بشود، با یه آدم عادی تصادف بشود، شرعاً دیهشون یکیه. مسئله دیه معیار کرامت نیست که. خب یستفتونه که فی النساء، این کارها عادی است، بله. اما و من یعص الله و رسوله فاولئک مأواهم جهنم یا یدخله الله جهنم. ای کسی اسیان بکند، این حق الهی را رعایت نکند، انسان از اون جهت که لقد کرمنا بنی آدم انی جاعل فی الارض خلیفه و مانند اون امین الله است. خب اگر امین الله بود باید امانت الهی را حفظ بکند. همه شؤون انسان که مال خود انسان نیست. اگر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب چنین انسانی که همه اون که در زمین است مسخر انسان است، برای بهره برداری او خلق شده است، او خلیفت الله است. خلیفه اگر یه حیثیتی دارد، اون حیثیتش مال مستخلفان هست. نه نمیتواند بگوید من خودم راضیم یا من رضایت دادم، این چنین نیست. اب ندارد، اون عذاب تکوینی است، اما این حکم تشریعی در جاش محفوظه. خداوند برای اینکه به انسان ها ببرماند، انسان شما حیات ظاهری گرچه معصیت کردی، خب این مال تو نیست، این حیات ظاهر دیگه، انتحار کردن حرام است دیگر. خود اصل حیات یه امانت الهی است. هیچ کس حق ندارد خودکشی بکنه. شرف انسان هم امانت خداست، هیچ کس حق ندارد خود را ذلیل بکند. حالا اگر تن به کاری داد که مایه ذلت اوست، قدیما قالو که اگر شیری بعضی از کارها را بکند لذل، این مثلی بود معروف، ولو انسان در حد شیرم باشد بعضی از کارهای فرومایه او را پست میکند. اگر تو جنگل یه حیوانی با حیوانی همون کار را بکند، این شیر ذلیل میشود. اگر یه کاری انسان کرد که مایه ذلت او بود و شرف او را زیر سوال برد، این در حقیقت اون حیثیت امین اللهی را، حیثیت خلیفت اللهی را از بین برده است. چنین کسی رو اعدام میکنند یا رجم میکنند یا اگر خیلی مرحله ضعیف بود تازیانه میزنند. اینا جزء حق الله است، نه جزء حق الناس. حتی بالاتر از حیات است. انسان زنده است که آبرو داشته باشد، نه اینکه زنده است که یأکل و یمشی فی الاسواق باشد. خب این عظمت را ذات اقدس اله به انسان داد که در مردها نبود، چه درباره زنها. بعد هم فرمود زن و مرد در این حیثیت یکسانند، هر دو خلیفت الله هست. این چه نیست که زن خلیفت الله نباشد، مرد خلیفت الله باشد، هر دو امین الله هست. لذا فرمود از تو درباره زن استفتا بکنند، بگو خدا فتوا میدهد. گرچه اگر این افتا را به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد میداد، همون حکم رو داشت، چون رسول خدا که ما ینتقو عن الهوا، حکم خدا را بیان میکند. اما برای اهمیت مسئله فرمود از تو فتوا میخواهند، بگو خدا فتوا میدهد درباره زنها. یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فی النساء، که اینها امین الله هم خلیفت الله هم، شرافت اینها مال خداست به مانند. درباره مسائل دیگر هم هست، درباره ارث اینهاست، درباره نفقه اینهاست، درباره ازدواج اینهاست به مانند آن. قل الله یفتیکم فیهن، درباره نساء، و ما یطلع علیکم فی الکتاب. این و ما یطلع علیکم فی الکتاب، اونطوری که بسیار از مفسرین فرمودن، عطف بر الله هست. یعنی خدا فتوا میدهد و اون چه که قبلن در قرآن کریم نازل شده است اونها هم فتوا میدهند. یعنی وحی جدید و وحی قبلی هر دو فتواست درباره زنها. اما احتمال دیگران است که این و ما یسلا علیکم، این ما اصل باشد بر ضمیر مجرور. قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا علیکم، یعنی فی النساء و ما یطلا علیکم. ما یطلا علیکم چیست؟ یتام النساء، مستضعفین است، صغار است و مانند آن. گرچه برخی از نحویین گفتن عطف بر ضمیر مجرور روانی است، نمیشد گفت که قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا، یعنی درباره زنها و درباره اون چه که در قرآن بر شما تلاوت میشود. اما یه وقت است یه مفسر آزادی است که هرگز قواعد نحوی را اصل نمیداند، اصل را ظاهر آیه میداند و ظواهر آیه را بر قواعد نحوی ترجیح می‌دهد. البته نه به این معنا که مخالف قاعده باشد. اگر یک قولی در بین نحاس بود ولی رایج نبود، لکن ظاهر آیه و معنای دقیق آیه با اون قول رایج ادبی هماهنگ بود، او را بر او حمل می‌کنند. بعد از نازل شدن قرآن کریم، قرآن شده سند ادبیات. چون قبل از قرآن اینا یک کتاب ادبی و یک قانون مدون و یک قواعد ادبی که نداشتن که موارد استعمالاتشون بود. قبلا هم به عرضتون رسید که این از حرفای بسیار شیرین فخر رازی است. که این کلمه حق را هر کس گفت انسان باید بپذیرد. در آیه مبارکه لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، عده‌ای تلاش و کوشش کردند که آیا تهلکه است تهلکه است. این تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است و آیا در بین اوزان مصدر ثلاثی مجرد ما فعل یفعل 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 تفعلتن داریم یا نداریم؟ ما مصدر ثلاثی مجرد به وزن تفعله که نداریم، باید مثلا به تفعله باشد یا وزن دیگر باشد. اینا فخر رازی میگوید شما کتاب ادبیتون کجاست که ما ببینیم به همچه قانونی داریم؟ شما اصلا کتاب ندارید در ادبیات که کتاب های ادبی بعد از اسلام نوشته شده. یه سلسله قواعدی بود که عرب به کار می برد رو هم اون علوم سینه به سینه اینها بود. بعد از اسلام شما ادبیات مستدل به علمی داشتید. این یه مطلب. و شما به عنوان مسلمان الان سوال میکنید یا به عنوان شاک؟ اگر به عنوان شاک سوال میکنید، خب به خودتون حق میدید که این قواعد ادبی رو اول باید بررسی کنید. اما بعد از اینکه ثابت شد برای شما قرآن کلام الله است و معجزات الهی برایتون مثل شمس فی رائعت النهار و فی رابعت النهار مسلم شد قرآن کلام الله هست، از این به بعدم شما می خواهید این مطابقه با شعر ابرالقیس باشد یا مطابقه با مثل جاهلی فلون عرب بادیه و بدو باشد؟ خود قرآن کتاب لغت هست، کتاب ادبیات هست، به مراجعه می کنید. سرش آن است که الانم وقتی شواهد میخواد اقامه کنن که آیا این کلمه به این معناست یا این جمله فلون محتوا را دارد، به فلون شعر جاهلی تمسک میکنن. و اگر چنون چه شواهد را از خود قرآن و نهج البلاغه بگیرن، نحوه فکرم عوض میشود. میفهمد حالا که برای شما بیان و روش شد که قرآن کلام الله هست و این میشه اصل. حالا شما به دنبال این هستید که ما فعل یفعلو تفعلو نداریم؟ نداریم. اگر قاریان صدر اسلام از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن که لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، دیگه هیچ کار ندارد بگوید مصدر ثلاثی مجرد به وزن تفعلو نمیآید. نمیآید. اون برای کسی است که هنوز برای او ثابت نشده است که قرآن کلام الله هست. به هر تقدیر حرف بسیار حرف متقنی است. خب حالا آیه منظورش این است که قل الله یفتیکم فیهن و ما یطلع علیکم فی الکتاب هم یفتی. این معناست که عطف جمله عطف ما بر الله باشه یا نه قل الله یفتیکم فیهن یعنی درباره نساء و اون چه که در قرآن بر شما تلاوت شده است خدا درباره همونها فتوا میدهد. اونها کیانند؟ اونها یتام النساء هستند. پس هم درباره اصل زن خدا فتوا میدهد و هم درباره زنهایی که یتیمند خدا فتوا میدهد. قل الله یفتیکم فیهن و ما یطلع علیکم. بنابر این که این ما عطف بر الله باشد، یعنی هم آیات گذشته در این زمینه فتوا میدهند که اون هم کلام الله است، هم خود ذات اقدس اله فتوا میدهد. آیات گذشته همان است که در اول سوره مبارکه نساء مشخص شد که و آتوا النساء صدقاتهن نحله للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون و درباره مادر، درباره زن، درباره خواهر، درباره دختر مبسوطاً آیات ارثی که تاکنون در سوره نساء گذشت، اینا فتوای قرآن است. بخش هایی که ابتداءً در قرآن نازل می شود این مستقیماً به خدا اسناد دارد. بخش هایی که زمینه قبلی را قرآن فراهم کرده است بعدن یک حکم فرعی نازل می شود. قرآن اشاره میکند که ما قبلا به شما گفتیم یه همچه مطلبی را، مثل اینکه در همین سوره مبارکه نساء ذات اقدس اله به مؤمنین میفرماید آیه 140 سوره نساء است که وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. همون ما قبلا به شما گفتیم که اگر در جلسه اینا دارن آیات الهی را به مسخره میگیرن، نشستن شما در اون مجلس حرام است. این همان است که قبلا ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لا تقعد معهم بعد ذکر و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگر دیدی اینها در یک جایی دارن آیات الهی را مسخره میکنن، حق نشستن نداری. خب در این آیه 140 سوره نساء میفرماد به که ما قبلا به شما گفتیم که حق نداری. خب این قد نزل علیکم فی الکتاب اشاره به سابقه نزول اون قانون است. اینجا هم میفرماد به این که قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم من الکتاب، یعنی اون آیاتی هم که قبلا تلاوت شده است یا مثلا بعدا تلاوت می شود، اگر بعدا تلاوت می شود اون هم بالاخره قول خداست. این و ما یتلا یعنی اون چه که خونده می شود، و تلاوت چون بعد از نزول است یعنی اون آیاتی که قبلا نازل شده است و بر شما تلاوت می شود، اونها هم در زمینه فتوا درباره حل مشکل زنان است. قل الله یفتیکم فی النساء و ما یتلا علیکم فی الکتاب. و این درباره یتام النساء است. اینها زنها را مخصوصا یتیمها را جز کالا می شماردن. اگر از جمال برخوردار بودند که با خود او ازدواج می کردن، اگر دمیمه بود و از جمال برخوردار نبود، این دختر او رو در خانه نگه می داشتن تا بمیرد، جلوی ازدواج او رو می گرفتن، برای اینکه اگر ازدواج می کرد مال رو به همراه خود می بود. اینا جلوی ازدواج او رو می گرفتن تا اینکه این بمیرد و مال او را تصاحب بکنن. اصلشون مال بود برای اینها. بله این بحثش هم قبلا گذشت. در همون جا یه امر موردی است درباره بصره، هم در همون خطبه حضرت بیانات مفصلی دارد که بصره از در موقعیت اقلیمی و جغرافیایی از آسمان دور به زمین نزدیکه و مانند آن. این در همون جریان جنگ بصره و امثال ذالک است. وگرنه مردان بزرگ و رجال علمی از بصره برخاستند. بصره چه تقصیری دارد؟ گاهی هم مثلا تماد ماد القامه بصیر الهمه، این هم تو نهج البلاغه است. خب اینا یه امر مقطعی است، در حالی که بعضی از مردانی که قدشون رشید است همتشون هم مانند قدشون رشید. خود امام رضوان الله علیه در بین دیگران جز افراد ماد القامه بود. خب همتی در این عصر به عظمت این مرد نبود که تو همین مسجد اعظم همون جا منبر میرفت. فبود الان سن من به 63 رسیده است، پیغمبرم در سن 63 سالگی رحلت کرد، سلام صلوات الله علیه و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در 63 سالگی رحلت کرد است. در همین مسجد اعظم همون منبری که اونجا بود، فبود به این که ما دیگر عمرامونو کردیم، بعد همه مراجع را مخاطب قرار داد، مراجع نجف را، مراجع قم را، فرمود شما اکثریتون اولاد زهرا صلوات الله و سلامه علیها هستید، حیفه که آرام بشینید. خب ماد القامه بود، طویل الهمه هم بود. اینی که در نهج البلاغه دارد ماد القامه قصیر الهمه، اینا جزء امر مقطعی است، اونم همین طور است. وگرنه این چه نیست که زن از اون جهت که زن است و مؤنث است این نقص ها را داشته باشد. هرگز اینطور نیست. مثل که بصره از اون جهت که بصره است و موقعیت اقلیمی و جغرافیاییش این است، بد است و پست است، در حالی که این چنین نیست. شما را سوال کنید ببینید بصره رجال علمی خوبی تربیت کرد یا بعض از شهرهای دیگر؟ زاهدان بصره، عالمان بصره، فقیهان بصره کمتر از شهرهای دیگرند؟ این چنین نیست. در همون خطبه بصره را هم حضرت کوبی. این جریان جنگ جمل است و جریان بصره است و امثال ذلک. شما می‌بینید در تعبیرات ادبی هم همینه. یه وقت است که گاهی انسان از شهر خودش در اثر یه قضیه جزئی می‌نالد. خب شیراز با اینکه کمتر شهری به عظمت شیراز حکیم، فقیه، نام‌آوری تربیت کرد، سرایندگانی تربیت کرد، همین حافظ در بار شیراز بسیار مدح و منقبت دارد. گاهی در اثر یه مقطع خاصی میرنجد، از شیراز گله میکند، آب و هوای پارس عجب مثلا فلون کار میکند. به هر تقدیر اینها یه امر مقطعی است، چه در فارسی، چه در ادبی، چه در عربی، چه در گذشته، چه در حال. این چین است، اینا قضایای شخصی و موردی است، اینا را هرگز نمیشود بر اصل کلی حمل کرد. به هر تقدیر فرمود قل الله یفتی کن فیهن و ما یسلا علیه کن فی الکتاب فی یتام النساء. والحمد لله.